ماه بامداد، این صدای رادیو فرداست. سنای آمریکا طرح مجلس نمایندگان این کشورها رد کرد. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی دو جوان آمریکایی در ایران شد. مخالفان حکومت لیبی درباره کشته شدن سرکرده نظامی خود تحقیق می‌کنند. سلام و صبح بخیر عزیزان شنونده الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و سپس مجله هفتگی پیک فرهنگ را خواهید شنید. سنای آمریکا روز جمعه مصوبه کاهش کسری بودجه دولت را که در مجلس نمایندگان این کشور به تصویب رسیده است به کناری گذارد. قانونگذاران دموکرات سنا که اکثریت را در اختیار دارند با 59 رأی موافق در برابر 41 رأی مخالف طرح جان بوهنر رهبر جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا را رد و اعلام کردند طرح پیشنهادی خود را به رأی سناتورها خواهند گذارد. همزمان کاخ سفید نیز با انتشار بیانیه‌ای از تصویب طرح بودجه جمهوری خواهان انتقاد کرد. بر اساس طرح آقای بوهنر که روز جمعه با 218 رأی مثبت به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید، دولت موظف به کاهش هزینه خود در طول 10 سال به میزان 917 میلیارد دلار می شود. دولت آمریکا 1.5 تریلیون دلار کسری بودجه و 14 تریلیون دلار بدهی بانکی دارد و خواستار افزایش سطح استقراض دولت برای تامین بدهی های خود است. دوم ماه اوت، 4 روز دیگر، فرصت دولت مردان آمریکا برای حل موضوع کسری بودجه به پایان می رسد. سازمان عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه خواستار آزادی دو جوان آمریکایی شد که از 2 سال پیش تا به حال در ایران زندانی هستند. شین باور، جاش فتال و سارا شورد، 3 کوهنورد آمریکایی 2 سال پیش در مرز ایران و عراق و به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی بازداشت شدند. خانم شورد بعدها با سپردن وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به کشورش بازگشت. اما جاش فتال و شین باور هنوز در زندان به سر میبرند. بیانیه سازمان عفو بین الملل برای آزادی این دو جوان آمریکایی در حالی منتشر می شود که این دو روز یکشنبه باید بار دیگر در دادگاه حاضر شوند. سازمان عفو بین الملل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده دو جوان آمریکایی را نشانه نازل بودن سطح استانداردهای قضایی در ایران و به سخره گرفتن مفهوم عدالت دانسته است. مخالفان معمر قذافی در بنغازی میگویند در حال تحقیق درباره ترور ژنرال عبدالفاتح یونس فرمانده ارشد معترضان ضد حکومتی هستند. حکومت لیبی پیشتر ترور آقای یونس را به القاعده نسبت داده بود. با این حال علی ترهونی از اعضای شورای ملی انتقالی میگوید به زودی نتیجه تحقیقات مستقل نیروهای مخالف حکومت درباره این موضوع منتشر خواهد شد. آقای ترهونی همچنین گفته است قاتلان ژنرال یونس باید به دست عدالت سپرده شوند. ژنرال عبدالفاتح یونس پیش از پیوستن به معترضان از نیروهای وفادار به معمر قذافی بود که در کودتای 1969 میلادی نیز که منجر به روی کار آمدن او شد نقش مهمی داشت. مرگ ژنرال یونس مخالفان حکومت در لیبی را با فقدان رهبری نظامی روبرو کرده است. و گزارش‌های جدید اقتصادی نشان می‌دهد که گوشی‌های آیفون شرکت اپل پرفروش‌ترین تلفن‌های همراه در سراسر جهان است. در 4 ماهه دوم سال جاری میلادی، شمار گوشی‌های فروخته شده شرکت اپل از 8 میلیون به بیش از 20 میلیون رسیده است، در حالی که در همین دوره فروش تلفن‌های همراه نوکیا از حدود 24 میلیون به 17 میلیون کاهش پیدا کرده. ما عزیزان شنونده، اگر برای شنیدن رادیو فردا از ماهواره هاتبرد استفاده می کنید، باید تغییر کوچکی در گیرنده خود بدهید تا بتوانید برنامه های ما را دنبال کنید. لطفاً در گیرنده ماهواره خود آودیو پید، تکرار می کنم آودیو پید، یا شناسه برنامه رادیویی را از 4632 به 1532 تغییر دهید. از 4632 به 1532 تغییر دهید و به محض اینکه این کار انجام بدید نام رادیو فردا اونجا ظاهر میشه. اگر قادر نیستید این کار انجام بدید، بهتره که دوباره با گیرندتون فرکانس ما رو جستجو کنید و اون رو تحت عنوان رادیو فردا از نو پیدا کنید. و نوبت میرسه به برنامه پیک فرهنگ.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با بررسی پدیده فرهنگی بهایی آزاری در ایران، در گفتگو با محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ و برگزار کننده کنفرانسی بین‌المللی و آکادمیک در این باره در دانشگاه تورنتو.
جدن یه گفتگوی دانشگاهی برای اولین بار میشه بگیم روی یکی از حساس‌ترین مسائل سیاسی و فرهنگی ایران صورت گرفت.
با پورتال جدید هنرمندان معاصر ایرانی بر روی اینترنت، پلی ارتباطی میان این هنرمندان و میان هنرمندان با مخاطبانشان، در گفتگو با مبتکر آن یاری استوانی، نقاش ایرانی در غرب آمریکا.
یک جایی ایجاد بشه روی اینترنت که اطلاعات مربوط به همه هنرمندان ایرانی رو، هنرمندان معاصر ایرانی در یه جا جمع بکنه.
و باز هم در غرب آمریکا با حامد نیکپی، خواننده جوان گونه ای از موسیقی تلفیقی ایران.
همیشه یه وابستگی هنوز به چارچوب‌ها و اصول خود موسیقی غربی و خود موسیقی سنتی و محلیمون داره.
مجموعه 27 سخنرانی ایراد شده در همایش اخیر بین‌المللی دگراندیشی ستیزی و بهایی آزاری در ایران بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار گرفته است که 2/3 آنها به فارسی و 1/3 آنها به زبان انگلیسی است. این کنفرانس که از 10 تا 12 تیر ماه در دانشگاه تورنتو و به دعوت بخش مطالعات تمدن‌های خاور نزدیک این دانشگاه برگزار شد، همایشی بین‌المللی و دانشگاهی بود که در آن شماری از استادان تاریخ، الهیات، فلسفه، جامعه شناسی، ادبیات و ادبیات تطبیقی و علوم سیاسی در کنار حقوقدانان و فعالان پیشکسوت حقوق بشر به ویژه درباره نگاه مسلط جامعه ایران به بهائیان بحث و تبادل نظر کردند. این کنفرانس عمدتاً به این پرسش می پرداخت که ریشه های فرهنگی قریب تلقی شدن بهائیان در جامعه ایران چیست؟ چرا آنان را مرتبط با بیگانگان دانستند و چرا اکثریت آزار آنان را روا دانسته یا به آن بی‌اعتنا بوده است؟ پرداختن به همین پرسش محوری سبب شد از جمله این نظر هم مطرح شود که چرا کنفرانس مثلا به دیگر ستیزی های تاریخی در میان بابی ها، بهائیان و صبح ازلی ها که شیعیان و مسلمانان در آن نقشی نداشتند نپرداخته است. محمد توکلی ترقی، برگزار کننده همایش بین المللی دگراندیش ستیزی و بهائی آزاری در ایران و استاد تاریخ بخش خاورمیانه دانشگاه تورنتو، میهمان این هفته پیک فرهنگ است تا درباره چند و چون این همایش برای من بگوید. آقای محمد توکلی ترقی، این کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی و آکادمیک درباره بهائیت بود. با توجه به سابقه امر از لحاظ حساس بودن بحث حتی در محافل آکادمیک در گذشته در مورد بهائیت، دستاورد این کنفرانس چی بود؟
ببین، این کنفرانس بهائیت نبود. یک کنفرانس بود در مورد خشونت شناسی و پرداختن به این که چطوری و چرا افرادی در زادگاه خودشون غیر خودی و غریبه پنداشته میشن و چطوری غریبه شناختن یک جمع و گروهی افرادی به عنوان یک ابزار قدرت به کار برده میشه. جدن یه گفتگوی دانشگاهی برای اولین بار میشه بگیم روی یکی از حساس‌ترین مسائل سیاسی و فرهنگی ایران صورت گرفته.
کنفرانس بزرگی بود. کمک هایی که از طریقش استفاده کردین که این کنفرانس رو برگزار کنین از کجا نشأت میگرفت؟
ببینین، این ایران شناسی تورنتو الان از سال 2004 در تورنتو فعال بوده و ما رابطه جدن قوی با شهروندان ایرانی و ایرانیانی که در تورنتو و در کانادا زندگی میکنن به وجود آوردیم و تمام برنامه هایی رو که انجام دادیم، مخصوصا این کنفرانس اخیرمون رو، با کمک شهروندان ایرانی و ایرانیانی که در همین ایالت آنتاریو کانادا زندگی میکنن، از طریق اونا کمک شده به ما و هیچ گونه کمک دولتی در کار نبوده. یعنی نه در اینجا ما هدفمون لابی بوده برای بهائیان و نه کمک قبول کردیم از هیچ دولتی بدون هیچ پیچ شرط و اینکه این کارو بکنین اون کارو نکنین و هدف سیاسی اصلا نداشته. هدفی که داشته جدن شناسایی خشونت در ایران و این دگرسازی در ایران بوده.
شماری از سخنرانی‌ها در مورد مبانی و ریشه‌های فرهنگی بهائی ستیزی بود. جمع‌بندی شما از مجموع نتایج عمده این دسته از سخنرانی‌ها چیه؟
مسئله‌ای که من خودم در تحقیقات خودم هم بهش پی بردم این هستش که مبارزه با بهائیان از زمانی شروع میشه و شکل جدید سیاسی پیدا می‌کنه که اینها رو غریبه و دیگری و از ایادی خارجیان اجنبیان میشناسن. اکثر قریب به اتفاق افراد و اشخاص و احزابی که مورد حمله قرار گرفتن، اول همه یه تهمت ایادی خارجی و اجنبی بودن باید زمینه رو تهیه بکنه. خشونت پروری یا پیشینی خشونت پروری در جامعه و سیاست ایران همین غیر خودی ساختن و پرداختن جمعی از مردمه و چون بهائیان یکی از اولین گروه هایی بودن که باشون اینطوری برخورد شده، ما هدفمون این بود که در این کنفرانس به این آغازه بهائی ستیزی و بهائی آزاری بپردازیم و بعداً رابطه‌شو با اشاعه خشونت در جامعه ایران مورد بررسی قرار بدیم. و مهمتر این هستش که برای اولین بار یه بحث آکادمیک و دانشگاهی در رابطه با خشونت پذیری نسبت به بهائیان مورد توجه و بررسی قرار گرفته. به مسائل کلامی و تفاوت بین اسلام و تشیع و بهائیان نپرداختیم. دلیلش هم این هستش که این کنفرانس یک کنفرانس تاریخی بوده، یک کنفرانس کلامی و دینی و اینکه کی برحق هست و کی برحق نیست و اینها نیستش. این کارو شاید کسان دیگه بخوان در جای دیگه انجام بدن. اینی هم که ما کسانی رو بیاریم که از مخالفان بهائیان باشند و آیین بهائی باشند و اینها، دعوت هم از کسانی کردیم که نگرش‌های متفاوتی داشتن، ولی در نهایتش هیچ تغییری به این بررسی نمیداد. مثلا اگر کسانی هم از علما و مجتهدان اسلامی هم می اومدن، بیشک در یه همچین کنفرانسی نمیگفتن که خوبه که بهائیان مورد آزار و شکنجه و اینا قرار میگیرن.
محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ بخش خاورمیانه شناسی دانشگاه تورنتو. دو هفته است که موزه هنرمندان معاصر ایران بر روی اینترنت که میکوشد هنرمندان ایرانی را در سراسر جهان به یکدیگر و به مخاطبانشان پیوند دهد آغاز به کار کرده است. یاری استوانی، نقاش ایرانی مقیم شهر رنوی ایالت نوادای آمریکا، مبتکر این اقدام است. او درباره این ابتکار به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ گفته است. آقای استوانی، از اینجا شروع کنیم که هدف موزه هنرمندان معاصر ایرانی چیه؟
یک جایی ایجاد بشه روی اینترنت که حالت محوری داشته باشه و اطلاعات مربوط به همه هنرمندای ایرانی رو، هنرمندای معاصر ایرانی در یک جا جمع بکنه که هم قابل استفاده برای خود هنرمندا باشه و همینطور برای هنردوستان. چون خوشبختانه در این سالهای اخیر سایت‌های هنرمندای ایرانی در اینترنت زیاد شده و سایت های مربوط به هنرمندای ایرانی، ولی هنوز یه جای محوری، یه جای مرجع رو اینترنت پیدا نشده که آدم بتونه از اونجا دسترسی پیدا کنه به همه اینها. هدف اصلی همینه.
پایگاه اطلاع رسانی موزه هنرمندان معاصر ایرانی هفت هنر و فنون فاخر همه رو در بر میگیره. زمینه ارتباطات با این تعداد هنرمند چگونه فراهم شد؟
بیشتر تمرکزش البته روی هنرهای تجسمیه، ولی خب بخش موسیقی هم هست، بخش ادبیات هم هست و اونا رو هم سعی میکنم که در یه زمان باربرتر بتونم بکنم. هم با هنرمندهای مختلف من در تماس بودم در روی اینترنت و همین که مثلا سایتاشون رو پیدا کردم و به هر حال اطلاعات زیاده. میدونید که روی اینترنت دو چیز مطرحه، یکی ارائه اطلاعات، یکی هم مدیریت اطلاعات. کاری که این موزه به عنوان یک پورتال هنری داره میکنه بیشتر مدیریت اطلاعاتی که روی اینترنت هست.
چه تعداد از هنرمندانی که کارشون عرضه شده در ایران هستن، چه تعداد در خارج؟
تعدادشون دقیقا نمیدونم، ولی یه کاری که این سایت سعی میکنه بکنه اینه که همه رو در بر بگیره بدون هیچ گونه سانسور. تا وقتی که هنرمند هستن و کارشون ارائه میدن روی اینترنت، براشون اینجا جمع بشه. این که چه تعدادشون ایران هستن چه تعداد خارج، من فکر میکنم به یک نگاه اجمالی مثلا شاید 65% یا 70%شون ایران هستن.
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدتتون چیه؟
برنامه های کوتاه مدت همینه که بیشتر و بیشتر سایت غنی‌تر بشه. امیدوارم که بیشتر و بیشتر که جا بیفته بتونه اصلا خودش برای من هم سایت ایجاد بکنه، دعوتشون کنی که خودشون کارشون بفرستن مستقیما بیاد توی سایت، هنرمندای بیشتری در خودش فرا بگیره. برنامه دراز مدت برنامه خاصی نیست و بستگی داره که سایت چطور پیش بره، استقبالی بشه ازش، آیا بتونه مثلا بعدها به صورت یک مثلا سازمان فرهنگی در بیاد یا نه، اینا رو دیگه در آینده بعد دید.
Museum of Iranian Artists www.mocia.org موزه هنرمندان معاصر ایرانی بر روی اینترنت.
پیک فرهنگ.
هفته گذشته سپیده رئیس سادات، خواننده جوان موسیقی سنتی ایران، میهمان پیک فرهنگ بود و در پرسش پایانی برنامه درباره موسیقی تلفیقی، یعنی آمیزه‌ای از موسیقی سنتی و گونه‌های مختلف موسیقی غربی، ابراز عقیده کرد که توجه مخاطبان ایرانی به این نوع موسیقی که اکنون حامی و دوستدار پیدا کرده دیری نخواهد پایید. این هفته نظر دیگری را در این باره می شنویم. حامد نیکپی، خواننده جوان گونه ای از موسیقی تلفیقی ایران و صاحب آلبوم های آسوده، گذر و دیوانه تر که پس از انتخابات 22 خرداد ترانه مالک این خاک منم از او بر سر زبان ها افتاد، میهمان پیک فرهنگ این هفته است تا هم از موسیقی تلفیقی و هم از نگاه و تجربه خود در این موسیقی بگویند.
من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانه. از سایفه بی خبرانه، دیوانه با نام و نشانه.
آیا حامد نیک به شما این نوع موسیقی تلفیقی رو که تجربه میکنین، کار میکنین، چجوری تعریفش میکنین؟
موسیقی که امروز من دارم تجربهش میکنم، در گذشته و در نسل قبل از منم نمونه های بسیار خوبی ازش موجود هست و انجام شد. من خودم الان تمرکزم روی آواز تلفیقی هست. چه ایرانی ها، چه عرب، چه ترک ها، چه خود اسپانیایی ها و هندی ها، اینا به مراتب این موسیقی ها رو اجراهای زیبا و زیادی رو قبلا تجربه کردن، ولی در موسیقی ایرانی چیزی رو که من قبلا می دیدم تمرکز جدی و دقت جدی روی موسیقی سنتی ایران بوده و یا موسیقی پاپ ایران. موسیقی تلفیقی در خود ایران که تجربه می شد بیشتر به صورت موسیقی سازی بوده، نه به صورت موسیقی آوازی، ولی در خارج از ایران پیشکسوت هایی بودن که این موسیقی رو قبلا تجربه کرد. من فقط سعی کردم که هر تلفیق رو انجام میدم همیشه یه وابستگی هنوز به چارچوب‌ها و اصول خود موسیقی غربی و خود موسیقی سنتی و محلیمون دارم. فقط من روی رنگ‌آمیزی کار می‌کنم، روی لهجه دارم کار می‌کنم، روی یک سری تکنیکا دارم تجربه می‌کنم. هیچ هدفی به تغییر شکل دادن به این معنا که یک موسیقی جدید رو اختراع بکنم یا بگم من کشف کردم یا اولینم یا آخرینم نداشتم هیچ وقت. دلم می‌خواد یه روزی سبک خودم رو ثبت بکنم، ولی الان هنوز زوده به نظر من و جرئت نمی کنم که اسمشو سبک بذارم. یک تجربه است و دارم با این تجربه بالا پایین ها می کنم. آزمون و خطاست. تا الان فقط شانسی که آوردم از طرف شنونده هام بسیار استقبال خوب بوده، بسیار انتقادهای سازنده هم همیشه وجود داره در اطراف، به طور فرهنگی هم که انتقادهای مخرب هم همیشه وجود داره، چون خیلی از آدمایی وجود دارن در فرهنگ ما یا در مردمی که من دیدم بدون اینکه وقت بذارن ناخودآگاه از تغییر خوششون نمیاد و همیشه به اون چیزی که عادت دارن همون درسته.
حالا اون ادعایی که از این تغییرات ممکن خوششون نیاد، استدلالی که میکنن اینه که شما میایین و با این نوع موسیقی یک مقدار فضا رو عوض میکنین، یک مقدار موسیقی رو رقیق میکنین، اونقدر رقیق میشه که دیگه از اون سرچشمه اصلی چیزی باقی نمونه و بنابراین میگن که این نوع موسیقی آسیب میزنه به اون سنتی که شما الان گفتین که خودتون رو بهش وابسته میدونین. جوابتون به این ادعا از منتقدان چیه؟
من موافقشون هستم 100%. ولی اتفاقا خوبه دیدگاه اونا رو به عنوان یک اخطار همیشه در ذهنم نگه می‌دارم که از مسیر نلغزم و فراموش نکنم ریشه رو. درست میگن، وجود دارن کسایی که به سطح تلفیق فقط توجه میکنن و به عمق محتوایی، ولی رقیق شدن فقط به تلفیق سازی نیست. رقیق شدن کلام کم تأثیر نیست. موسیقی رقیق رو وقتی گوش میکنی بارسترینش انتخاب کلامیه که روش صورت میگیره. مثلا در موسیقی تلفیقی من و هم نسل من هیچ موقع شما موسیقی سطحی از به معنای کلامی رو نمیبینیم و همیشه سعی میکنیم که از اشعاری که امتحاناشون رو پس دادن یا محبوبیتش رو پیدا کردن یا با نمونهای مختلفی از همون شاعر سالیان سال پیامهای عرفانی یا انسانی یا پیامهای عشقی خودشون رو به نسل خودشون، نسل قدیم، نسل آینده دادن، اینا همیشه مهم بود. یکی از این فاکتورها این هست. فاکتور دیگه این هستش که تا تجربه نکنیم و اگر بترسیم از اون، هیچ وقت هیچ پیشرفتی در هیچ علمی یا در هیچ رشته شاخه هنری رخ نمیده. همیشه افراد متعصب به ترس از آسیب خوردن اون سنتایی که داشتن همیشه اولین مخالفای تغییر بودن. ولی زمان اگر خالق اون اثری، خالق اون تغییر به اصول کلاسیک، به اصول استانداردش وقوف داشته یا تجربه داشته یا مطالعه داشت و تعصب داشته به آسیب نزدن، فقط می‌خواست رنگ متفاوتی رو بیان بکنه. من شاهد بودم که نیما یوشیچ‌ها به وجود اومدن، سهراب سپهری‌ها به وجود اومدن، یا خود اساتید امروز ما که فن هستن، چه در ساز، استاد علیزاده ها، استاد کلهورا، استاد محمدرضا شجریان ها. من مطمئنم اگر در زمان خودشون که اونها هم سن ما بودن، که اصلا قابل مقایسه، من خود نکه خودم رو با اونها قابل مقایسه نمیدونم، چون اونها اینقدر زحمت کشیدن و اینقدر سوادشون بالاست که ما راه داریم تا به حتی اون سن اونها برسیم. ولی دارم نمونه میگم از سن، در زمان خودشون پیشرو نامگذاری می‌شدن و خواننده‌های وقت یا نوازنده‌های وقت موسیقی‌های اونها رو هم شاید موسیقی‌های ایرانی و سنتی نمی‌دونه و تغییرای اونها رو دوست نداشت، ولی زمان اونها رو هم تبدیل به کلاسیک‌ها کرد به نظر من.
دریا صبور و سنگین می‌خواند و می‌نوشت، دریا صبور سنگی میخوند و مینوشت، من خواب نیستم خاموش اگه نشستم،
تا صحبتی که میشه اینه که موسیقی تلفیقی امتحان خودش رو پس داده، مثلا به خاطر این که مخاطب پیدا کرده.
بله.
آیا کافیه که مثلا با استناد به مخاطب آدم بگه که کیفیت کار خوبه، یا اینکه اگر نیست اون وقت مبنای این که آدم بگه که این موسیقی داره امتحان خودش رو پس میده و نمره قبولی گرفته چیه؟
نه، اصلا درست نیست. یعنی به نظر من شنونده برای خود من میتونسته بیشتر فقط جنبه یک روحیه دادن باشه به دنبال کردن شغل و رشته‌ای که دارم، که پیش کسوتا یا بزرگترهایی که در رابطه همشه میگفتن نه زیاد به اون خوبی گفتن ها توجه کن، نه به زیاد اون انتقاد، فقط سعی کن درست و متعهد مسیرتو طی بکنی. نه، اونا استناد نیست و شما به مرور زمان تجربه‌ای رو خواهی کرد که انتقادها یا تشویق‌ها رو متوجه خواهی شد که کدوم سازنده است. و من خودم به شخصه سعی کردم به سازندگی اونا توجه بکنم، گرچه در سالهای گذشته خیلی موقع هم ناراحت می‌شدم از یه سری چیزایی که میگفتن، ولی خب هر کسی نظر خودش رو داره و جواب مطلقی وجود نداره. من فقط فکر می‌کنم این هم یک شاخه‌ای است که سال‌هایی است، مثلا شاید نزدیک 3 دهه است که در اروپا و در جای دیگه، یه ذره بیشتر، حالا کمتر، شاید دقیق‌تر نتونم بگم، که اجرا داره میشه. و من فکر می‌کنم در، نمی‌خوام کلمه بازار موسیقی، در دنیای موسیقی اگه بخوام بگم، این هم یک شاخه‌ای که اضافه شده و شنونده پیدا کرده، ولی قطعاً به پایان راه خودش نرسیده. ولی خوبی که داشتیم بود که نمونه های مختلفی، چه از لحاظ تلفیق های سازی و چه از لحاظ تلفیق های آوازی و چه از لحاظ تلفیق های شرق و غرب، غرب و غرب و شرق و شرق، اینا با هم داشتن که نمونه‌های مختلفی وجود داشته که به نظر من همش زیبا بوده. حتی فقط این مختص موسیقی ایرانی ما نیست، شما در موسیقی اسپانیا هم که الان نگاه می‌کنید خیلی نه هم نسل ما هم استاندارد فلامنکو رو دوست ندارن، فرارین. ولی وقتی نگاه می‌کنیم تلفیقی در اونجا اتفاق افتاده، اونا دارن با موسیقی مثلا کوبا و موسیقی لاتین دارن کیوبن جاز اینا دارن تلفیق می‌کنن، و یا خود جاز رو با فلامنکو چه در سازبندی‌هاشون و چه در آوازاشون دارن استفاده میکنن که مثلا نمونه هاش هست دیگه، مثلا بویکا مثلا داره هم لاتین جاز رو استفاده میکنه هم خود جاز رو با فلامنکو استفاده میکنه، و موسیقی شرق هم که سوالا به خاطر مراکش و اندلس از اون شاخه داره استفاده میشه. در ترکیه هم خیلی نمونه های خوبی وجود داره، یا در خود ایران مثلا وقتی استاد کلر پروژه غزل رو با استاد شجاعت خان داره انجام میدن، اونم یه تلفیق، درسته که جفتشون موسیقی شرق هستن ولی یک تلفیق، یک راهگشایی برای کسای دیگه است. هیچی مطلق نشده، همه به نظر من در یک مسیری هستن و در دنیای موسیقی یک شاخه به نظر من باز شده.
توی تحریرهایی که شما استفاده میکنین گاهی آدم رنگ و بوی فلامنکو رو میبینه، گاهی موسیقی الجزایری، گاهی وقتا تحریرهای ترکی، قوالی، اینا آیا خلق میشه روی صحنه بیشتر مبتنی بر روشه یا اینکه بیشتر مبتنی بر الهامه؟
بیشتر مبتنی بر الهامه در اجرای من. فلبداه خودش اتفاق میفته روی صحنه. بعضی وقتا هم در آهنگهایی که به طور تصنیف نوشته میشه تکنیکایی بوده که به فلبداه اتفاق افتاده، بعدا روش فکر کردم و سر و سامونی بهش دادم و سعی کردم که منسجمتر در اون آهنگ استفاده کنم. ولی در آوازهای تلفیقی بوده که مثلا در کار کردوبا تو کردستان که یک کار اینسترومنتال بود که بعدا روش شعر گذاشتم، یه بار با شعر زنده یاد فریدون مشیری، یه بار با صدای آب سهراب سپهری بوده که مثلا با دو تا تحریر مختلف مثلا اجرا کردم. مثلا در اجرای سان فرانسیسکو از تحریر دستگاهی و ردیف هانی بیشتر استفاده کردم، ولی در اجرای مثلا لس آنجلس کاملا مثلا از تکنیک راگا و موسیقی فلامنکو استفاده شده با فضای محلی. یعنی اگر شاخه ایرانیشو بخوام بگم نغمه های محلی توش استفاده کردم، مثل موسیقی خراسان یا موسیقی بختیاری. در موسیقی محلی خیلی علاقه به موسیقی خراسان و موسیقی بختیاری دارم و در آوازام از اون زیاد استفاده میکنم.
با موسیقی تلفیقی حامد نیکبی به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
حبیبم دادی آری